تشکر از شما سالس به مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان از هند، پاکستان و تاجیکستان در میان قمانداران کشته شده داعش در ولسوالی اچین ننگرهار بودند. ایالات متحده به تازگی شبکه‌ای از تونل‌های داعش را در این منطقه با بزرگترین بم غیر هسته‌ای هدف گرفت. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید برای حل سیاسی بحران یمن به مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد نیاز است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها. مقام‌های محلی میگویند طالبان 6 مأمور پلیس محلی را در بادغیس کشتند. یک ناظر انتخاباتی شورای اروپا گفته است احتمال می‌رود 2.5 میلیون رای در همه‌پرسی ترکیه دست برد زده شده باشد. و در مقدونیه معترضان شعارهای ضد اتحادیه اروپا سر دادند. این هم تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در نخستین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواسته تا با همه گروه های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان و نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. سفارت ایالات متحده در پاکستان دیروز گفت که H.R. مکمستر با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و نیز قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی این کشور دید و بر مقابله با همه انواع تروریسم تاکید کرد. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کار آغاز کرده، بازدید مکمستر از پاکستان نخستین تعامل در سطح بالا میان ایالات متحده و پاکستان بوده است. در این حال مکمستر در دیدارش از هندم در مورد وضعیت افغانستان و تهدیدهای طالبان و داعش صحبت کرده. پیش از این جنرال مکمستر در کابل با مقامهای ارشد حکومت افغانستان هم دیدار کرد. ریاست اجرائیه حکومت افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد برکناری احمد ضیاء مسعود از وظیفه‌اش با عبدالله رئیس اجرائیه حکومت هیچ گونه مشورت نکرده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه دیرشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
در ارتباط با برکناری آقای احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امر اصلاحات حکومتداری خوب هیچ گونه مشوره با رئیس جایه صورت نگرفته. نه تنهایی که مشوره نشده بلکه رئیس جایه بعضی مسئله خبر هم نداشت. ما از طریق رسانه خبر شد.
رئیس جمهور غنی با صدور فرمان به روز دوشنبه آقای مسعود را از وظیفه‌اش برکنار کرد و به عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب کار می‌کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که آقای مسعود در رسیدن به هدف که گماشته شده بود موفق نبود. اما آقای مسعود دیروز در واکنش به این اقدام رئیس جمهور گفت که بر اساس تعهدات کتبی رئیس جمهور غنی حق برکناری او را ندارد. مقام‌های ولایت بادغیس میگویند طالبان 6 مأمور پلیس محلی را در ولسوالی قادس این ولایت کشتند. ظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس برای رادیو آزادی گفت این مأموران پلیس دیروز کشته شدند. او در ادامه افزود
فرماتی الله قابل سلامه و دستوهای خلخانه می یک واقع چشمه بلای موتر از اینجا از طرف مخالفان مثل دولت پر شده. 6 نفر از نیروهای دلیل پلیس محلی بشهادت رسیدن و 3 نفر هم زخمی شده.
شورشیان طالبان در این مورد تبصره نکردند.
رادیو آزادی.
این هم مهمترین خبرهای منطقه و جهان. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن خواهان بازگشت هرچه زود تر به مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن است. جیم ماتیس این سخن را در آغاز سفر هفت روزش به شرق میانه در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیروز گفت. واشنگتن در حال حاضر معلومات استخباراتی را با ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به اشتراک می‌گذارد و مواد سوخت تیاره‌های جنگی این ائتلاف را از طریق هوا تأمین می‌کند. این تیاره‌ها با استفاده از سلاح‌های تدارک دیده شده از سوی آمریکا حمله‌های هوایی را در یمن انجام می‌دهند. انتظار می‌رود جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز با رهبران ارشد عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. قرار است او به مصر، قطر و جیبوتی هم برود. یک عضو ماموریت نظارت بر انتخابات شورای اروپا در ترکیه گفته است در همه پرسی این کشور ممکن 2,500,000 رای دستبرد زده شده باشد. الف کورون افزوده است که این دستبرد احتمالی آرا چانس پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در همه پرسی 16 اپریل تقریبا دو برابر ساخت. تفاوت آرای مخالفان و موافقان این همه پرسی که صلاحیت‌های بیشتر به اردوغان داد کم بود. در نتیجه این همه پرسی اردوغان تا سال 2029 در قدرت باقی خواهد ماند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که یک ماموریت جداگانه نظارت بر همه پرسی ترکیه را انجام داده گفت انقره در تحقیقات درباره ادعای تقلب در روند رای‌دهی همکاری نمی کند. و معترضان یک بار دیگر به جاده های اسکوپیه پایتخت مقدونیه برآمدند و شعارهای ضد اتحادیه اروپا سر دادند. آنان در اعتراض به پیشنهاد شمولیت احزاب البانیایی تبار در ائتلاف حاکم مظاهره کردند. هزاران معترض در بیرون از پارلمان در اسکوپیه گرد هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات جدید شدند. آنان طرحهای شرکای ائتلاف برای معرفی البانیایی به عنوان زبان دوم این کشور را نیز نکوهش کردند. معترضان همچنان این اقدام رئیس جمهور جورج ایوانوف را ستودند که بر اساس گزارش‌ها از ملاقات با کارل بیلد یکی از رؤسای شورای اروپا در امور روابط خارجی در جریان سفر دیروزش به اسکوپیه خودداری کرده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. اطلاعات جدید در مورد پرتاب مادر بمها بر مغاره های داعش در اچین، یک مقام وزارت دفاع افغانستان.
13 نفر از ایها کسایی هستند که دو نفر از هند است، همیتو دو نفر از تاجیکستان است، تعداد 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند.
همچنین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده گفته است واشنگتن خواهان حل بحران یمن و میانجیگری ملل متحد است.
Our goal, ladies and gentlemen, is for that crisis down there, that ongoing fight, be put in front of a UN.
در مورد جزئیات این سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده بیشتر به شما خواهیم گفت. و در رنگ‌های زندگی هم با یک خوشنویس صحبت کرده ایم.
یک دانشمند خط نوشته میکنه که سلس و ریحان و محقق نسخ و توقیع و رقا و آن خط هفتم نستعلیق کردن اختراع.
پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که در میان بیش از 10 قوماندان ارشد داعش که در نتیجه پرتاب بزرگترین بم غیرهسته‌ای در ننگرهار کشته شدند، 2 تاجیکستانی و 2 هندی هم شاملند. این سخن را محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت. شبکه‌ای از تونل‌ها و مغاره‌های جنگجویان داعش ناوقت روز پنجشنبه 13 اپریل در منطقه مومندره ولسوالی اچین هدف حمله اردوی آمریکا قرار گرفت. بیشتر در این مورد از جکفر احمدی مشنویم.
وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 13 قماندان ارشد گروه دولت اسلامی در حمله مادر همه بمب‌ها بر شبکه‌ای از تونل‌ها و مغاره‌های جنگجویان داعش در اچین خبر می‌دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما در بین همین مجموعه که توسط انداختن بم در پلیسوهی چین تفکیک کرده، 13 نفر از اینها کسایی هستند که 2 نفر از هند است، امیتو 2 نفر از تاجیکستان است، تعداد 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند. همین 13 نفر تثبیت شده که قماندانان دست اول داعش بوده که در این حمله از بین رفتند.
آقای رادمنش نامهای این 13 تن را افشا نکرد. وزارت دفاع ملی افغانستان به روز شنبه با پخش یک خبرنامه تنها از کشته شدن 4 قماندان ارشد گروه دولت اسلامی در حمله ناوقت روز پنجشنبه خبر داده بود. در خبرنامه نامهای این 4 تن ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و ولکان اسامه گفته شده بود. در این حال یک مقام حکومت افغانستان در دیدار با مسئولان رسانه ها نامهای همین 4 تن و 12 قماندان دیگر داعش را که به گفته او در این حمله کشته شدند نیز شریک ساخته است. این منبع که نخواست نامش افشا شود گفت ممتاز افسر منطقه ارگزه پاکستان، شاهد الله فرمانده پیشین لشکر طیبه و عمران یکی دیگر از باشندگان منطقه ارگزه پاکستان در این حمله کشته شدند. به گفته منبع یک پاکستانی دیگر به نام آفتاب از ایالت پنجاب هم در میان کشته شدگان شامل است. منبع افزوده که 2 شهروند هند به نامهای محمد و الوگیتا نیز کشته شدند. بر اساس معلومات این منبع یک قماندان دیگر داعش از تاجیکستان بود و صدیق نام داشت. و افزوده که نورک فرمانده دیگر داعش از باشندگان محل بود. به گفته او حامد و حاجی سعد از باشندگان کنر بودند و به عنوان فرماندهان داعش در اچین حضور داشتند. منبع نگفت یاسر خراسانی و سما 2 فرمانده دیگر گروه دولت اسلامی که در این حمله کشته شدند متعلق به کدام کشور بودند. شبکه ای از تونل ها و مغاره های جنگجویان داعش ناوقت روز پنجشنبه در منطقه مهمندره ولسوالی اچین هدف بزرگترین بمب غیر هسته‌ای قرار گرفتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 96 جنگجوی داعش کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از یک مقام افغان که نامش ذکر نشده گزارش داده که در این حمله 13 جنگجوی هندی هم کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که وزیر دفاع آمریکا میگوید نیاز است تا از طریق مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد راه حل سیاسی برای بحران یمن جستجو شود. و اکنون گزارش مشتاقیم از جاوید حسنزاده در مورد یک پالیسی جدید. مشتاقیم که وزارت مالیه در مورد این پالیسی جدید چه گفته است؟
وزارت های مالیه و اقتصاد و اداره ارگان های محلی یک پالیسی را ترتیب کرده که بر اساس آن با مقام های محلی صلاحیت بیشتر داده شده و روند خدمات در ولایت بهتر خواهد شد. ضیاءالرحمن حلیمی رئیس پلان و بودجه وزارت مالیه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که در این پالیسی برای تمام ولایات طبق فرمول علمی برای هر سال یک میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
حکومت پالیسی چی ده چې خپل ولایتونه د عرضه خدمات وسیله
پالیسی حکومتی نست تا خود ولایات وسیله برای عرضه خدمات شوند که ما و شما به همان طرف روان هستیم. 34 میلیون دلار در سال مالی 1396 به اساس پالیسی به گونه امتحانی به 4 اداره برای هر ولایت 1 میلیون دلار و بعداً در بین خود ادارات می باشد که ما به اساس یک فرمول علمی پیش رفته ایم. در این روند ولایتی در کنار دیگر مفادات فعالیت های اقتصادی در ولایات به صورت درست به پیش می رود.
پالیسی ساخت بودجه ولایتی در سال 1394 از سوی کابینه افغانستان تصویب و مریول اجرا شد. این پالیسی به ادارات ولایتی راهنمایی می کند تا بودجه خود را بر مبنای اصول پذیرفته شده مدیریت م مالی عامه و به دست آوردن اهداف خود به مصرف برسانند که در آن مساوات جندر، مبارزه در برابر و در کنار ختم فقر برخی از مسائل اجتماعی دیگر در نظر گرفته شده باشد. بر اساس پالیسی بودجه سازی ولایتی، غیر مرکزی شدن امور مالی که اهداف آن از سوی حکومت وضع می‌گردد، تمرکز پالیسی بیشتر بر این است که از بودجه ملی به خاطر تقویت حکومتداری و توانمند شدن مردم کار گرفته می شود. در این حال مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محل نیز برای تقویت حکومتداری محلی و عرضه خدمات بهتر به مردم، غیر مرکزی شدن امور مالی را مهم می دانند.
گزارش بود از جاوید حسنزاده. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که همراه ما هستید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در نخستین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواست تا با همه گروه های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان و نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. مقام های ولایت بادغیس میگویند طالبان 6 مامور پلیس محلی را در ولسوالی قادس این ولایت کشتند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد برکناری احمد ضیا مسعود از وظیفه‌اش با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هیچ گونه مشوره نکرده است. این را امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی دیشب به رادیو آزادی گفت. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است واشنگتن خواهان بازگشت هرچه زودتر به مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن است. یک عضو مأموریت نظارت بر انتخابات شورای اروپا در ترکیه گفته است در همه پرسی این کشور ممکن 2,500,000 رای دست برد زده شده باشد. و معترضان یک بار دیگر به جاده های اسکوپیه پایتخت مقدونیه برآمدند و شعارهای ضد اتحادیه اروپا سر دادند. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم خوانده می توانید azadi.radio.com. اکنون طبق وعده امید مرزبان شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کند. ما زود برمی گردیم.
روزنامه کانادایی گلوبال میل در گزارش سفر مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی را به هند بررسی کرده است. در گزارش آمده که جنرال مکمستر در حال با صدر اعظم هند نارندرا مودی درباره اوضاع افغانستان صحبت کرد که هفته پیش اردوی آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای اش را بالای یک پناهگاه داعش در ننگرهار پرتاب کرد. گفته می شود که نزدیک به 95 جنگجوی گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی یا داعش در این حمله بمبی کشته شدند. گلوبال میل می نویسد مکمستر بلندپایه‌ترین مقام حکومت به رهبری دونالد ترامپ است که به هندوستان سفر میکند. روزنامه به نقل از یک اعلامیه سفارت آمریکا در دهلی جدید نوشته است که مکمستر با مقامهای هندی درباره همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تندروی و افزایش همکاری‌های نظامی صحبت کرده است. با گزارش گلوبال میل، مکمستر به نارندرا مودی اطمینان داده که هند در مبارزه جهانی بر ضد تندروی به حیث یک شریک دفاعی بزرگ جایگاه خود را دارد. این روزنامه آمریکایی همچنان می‌نویسد که دیدار مکمستر با مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند 2 ساعت طول کشید. گلوبال میل نوشته است که در این نشست بالای اوضاع امنیتی منطقه و استراتژی حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان بیشترین تمرکز شده است. روزنامه به این نکته هم اشاره کرده که دهلی جدید از واشنگتن می‌خواهد که در مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان بالای پاکستان فشار بیاورد. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا بالای پناهگاه شورشیان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار توجه کرده است. وال استریت ژورنال نوشته که نظامیان افغان و آمریکایی در محل این حمله بمی عملیات میکنند تا این منطقه کوهستانی را از حضور داعشیان پاک کنند. داعش در اصل جبهه جنگی جدید است که اخیراً بر علیه دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور ایجاد شده است. وال استریت ژورنال در همین مقاله همچنان به سفر جنرال مکمستر مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی به افغانستان اشاره کرده است. روزنامه به نقل از کارشناسان افغان نوشته که این سفر نشان داد که افغانستان برای اداره جدید ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ با اهمیت است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید اکنون در 80% ساحات این کشور خدمات حیوانی فراهم شده است. مسئولین این وزارت روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی همسانسازی خدمات کلینیک های حیوانی گفتند که به اساس طرح‌های جدید وزارت زراعت خدمات حیوانی بیش از این گسترش خواهد یافت. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که آرزو قیاسی از کابل فرستاده.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که حدود 80% ساحات از درک رسانیدن خدمات حیوانی، جلوگیری از امراض حیوانی، تداوی و قرنطینه امراض حیوانی تحت پوشش قرار گرفته است. آنان این موضوع را روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی همسانسازی خدمات کلینیک های حیوانی در کابل بیان کردند. حمدالله همدرد، سرپرست معینیت مسلکی وزارت زراعت و مالداری، گفت که در اثر فعالیت های کلینیک های موجود بیماری و تلف شدن حیوان کاهش یافته است و افزود که با تطبیق پلان‌های جدید این وزارت مشکلات در بخش پرورش حیوانات حل خواهد شد.
تا کنون 1320 کلینیک در سراسر افغانستان داریم. باید کوشش کنیم که به سوی بهبود برویم. در سیستم باید ریفرم ایجاد کنیم و زمانی که این تغییر را وارد کنیم می توانیم خدمات خوب ارائه کنیم. یک واحد صاحبی مشخص باید شناسایی شود و همه ما باید به آن اتکا و آن را تمویل کنیم.
آقای همدرد گفت که تاکنون برای پرورش و نگهداری حیوانات در این کشور از سوی سکتور خصوصی مالداران و برخی مؤسسات نمونه‌های گوناگون عملی گردیده که تأثیر چندانی نداشته است. مسئولین وزارت زراعت و مالداری میگویند که تعداد حیوانات در حدود 40 میلیون در افغانستان تخمین شده که در هر ولسوالی یک مرکز تداوی حیوانی ایجاد گردیده است. آنان می‌افزایند که در سال‌های اخیر هزاران فرم نگهداری حیوانات در افغانستان ایجاد شده است که هزاران تن در آن مصروف کار می باشند و محصولاتشان نیز رو به افزایش است. میرویس خوگیانی، یکی از آگاهان بخش زراعتی و مالداری، می گوید برای اینکه به تمامی نقاط این کشور خدمات حیوانی فراهم گردد، حکومت باید همکاری سکتور خصوصی را جلب کند.
یگانه مشکلی که حکومت دارد در تشکیلات است. نمی شود که وترنر آنان ماموری ترویج و کارکنانشان رسیدگی کنند. دولت باید این برنامه ها را با سکتور خصوصی اما هنگ بسازد، گروپ ها را ایجاد کرده و برای رسانیدن خدمات کوپراتیف ها را به میان آورده، با آن در آینده نزدیک کارهای زیادی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
به اساس معلومات مقامات، در افغانستان برای رشد زراعت امکانات زیاد وجود دارد و اگر حکومت سهولت‌های بیشتر را فراهم نماید، این کشور می‌تواند در مدت کم از نگاه محصولات زراعتی و حیوانی خودکفا شود. رئیس جمهور افغانستان گفته است که رشد و معیاری سازی زراعت و مالداری در اولویت کار حکومت قرار دارد و برای آن برنامه‌های مفید در نظر گرفته شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید نیاز است تا از طریق مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد را حل سیاسی برای بحران یمن جستجو شود. جیم ماتیس این سخن را دیروز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، ابراز کرد. این نخستین سفر ماتیس با عنوان وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی است. جعفر احمدی با استناد گزارش‌های رسانه‌های غربی در این مورد بیشتر میگوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد که مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن به زودی ممکن آغاز شود. جیم ماتیس دیروز سفرش به شرق میانه را از عربستان سعودی آغاز کرد. او هنگام سفر به ریاض به خبرنگاران گفت با متحدان و شرکای خود کار خواهند کرد و تلاش خواهند ورزید که مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد در یمن آغاز شود. هدف ما در مورد یمن این است که بحران در آنجا کم شود و جنگ روان از سوی یک تیم مذاکره کننده به میانجیگری سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد و تلاش شود تا این بحران به زودی ممکن از راه سیاسی حل شود. ما شاهد شیلی که راکت‌های تدارک دیده شده از سوی ایران به داخل عربستان سعودی توسط حوثی ها هستیم. شماری از مردم بیگونا در یمن کشته می شوند و اساساً این باید خاتمه داده شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در حال حاضر از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به گونه محدود پشتیبانی می کند. این ائتلاف عملیات را بر ضد شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار هستند انجام می دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام ها گزارش می دهد که امریکا در مورد گسترش نقش خود در مسائل یمن و افزایش کمک های مستقیم با متحدانش در خلیج که علیه حوثی ها می جنگند غور می کند. در نتیجه جنگ 3 ساله در یمن دست کم 10,000 تن کشته، 3 میلیون نفر بیجا و میلیون ها تن با مشکلات دیگر به شمول کمبود مواد غذایی روبرو شدند. شورشیان حوثی بر بخش های زیاد یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور کنترل دارند. 7 بار میان حکومت یمن و شورشیان حوثی آتش بس برقرار، اما سپس شکسته شده است. مذاکرات صلح یمن به میانجیگری سازمان ملل متحد نیز چند بار به نتیجه به پایان رسیده است. جیم ماتیس مشخصاً نگفت که کشورش چگونه حمایت اضافی را از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی انجام خواهد داد. اما او افزود که راه‌های گسترش روابط و همکاری میان دو کشور را جستجو خواهند کرد. انتظار می رود این مقام ارشد آمریکایی امروز با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقام ها به شمول وزیر دفاع این کشور مذاکرات را انجام بدهد. او در کنار وضعیت یمن روی موضوعات مرتبط با سوریه و عراق نیز با این مقام ها گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاض خوشبین است که حکومت جدید آمریکا در مقایسه با حکومت قبلی این کشور در جهت جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه بیشتر دخیل شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و اکنون از رادیو آزادی این گفتگوی جالب را میشنویم.
رنگ های زندگی.
نام مهادی است، فهیم تخلص میکنم، یکی از استادای هنر خط در فیروزکوه است.
چقدر وقت میشه که استاد هستی؟
من اگه از سالیان پار یا سالیان دیره بسنجیم، من تقریبا حدود 33 سال در مدیریت عمومی خطاطی مطبعه دولتی مسئول بودم.
چطور به خطاطی علاقه مند شده؟
در این مورد من صنف نوی مکتب بودم، یکی از استادای خط که دوست پدرم بود به نام مولوی عبدالقدیر کوهستانی یک روز یک خط ازور در روی یک کتابچه دیدم، از امون لحظات به بعد من علاقه مند شدم. با پدرم مشوره کردم، چون دوستش بود با دوست خود مشوره کرد و او پذیرفت. بعدا من تقریبا 3 ماه زمستان که از مکتب فراغت حاصل میکردم باز میرفتم برای فراگیری از امین هنر. یعنی 3-4 ساله پیوسته زمستان من فرصت میشدم که پیش استاد برم و بیاموزم درس.
میشه که در رابطه با انواع خط بگوین که چند نوع خط یاد دارین و چند نوع خط است؟
خط اگر به حساب قدامتش ما به محاسبه بگیریم، خط 7 نوع است. یک دانشمند خط نوشته میکنه که سلس و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقا و آن خط 7 نس تعلیق کردن اختراع. امی 7 نوع خط خطوط کلاسیک است که اکثرا اگر نوشته میکنند امی خط ها تعلیمات خود می داشته باشه و به اساس از امون تعلیمات باید پیروی بکنن و نوشته بکنن. من خودم ایش خط نوشته کرده نمیتونم، خو علاقه من خط نس تعلیق، شکست، سلس و خط نسخ می باشم.
و استاد در رابطه با دستاوردهایتان بر ما بگوین.
ما ولی دستاورد ندارم، خواه اگر گای اتفاق افتیده که ما اشتراک کردیم در زمانهایی که مدیر مسئول مدیریت عمومی آرت خطاطی مطبعه دولتی بودیم، در اون زمانها باز نسبی خوب بود. بعضا سالانه مسابقات فرهنگی را اندازی میشد از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ کشور ما. یک چند دانه کاغذکا را میدادن که اول استین، دوم استین، سوم استین. خب. ما یک مسابقه بود در بحرین، اونجا یک تابلوی ما برنده شده. دیگه نمایشگاه خودم در داخل کشور زیاد داشتیم زمانی که جوان بودیم. حال موی صفحه چیده.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ساعت نونیم هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را تا لحظات دیگر تا ساعت دیگر خواهید شنید. و اکنون با سال محمد سالی باشید که با دستان پر از خبر